أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 26 بهمن 1399
مصادف با
دوم رجب 1442
ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمودن که اگر از کسی خواسته شود که خودش رو اجیر کند برای خدمت در حج و در اثر این اجاره اجرتی به او میدن که او مستطیع می شود، اینجا تقریبا همه و کثیری از فقها فرمودن که قبول این اجاره واجب نیست و این مستطیع نیست، برای اینکه از موارد تحصیل شرط الوجوبه، به خلاف مرحوم نراقی. حالا مرحوم سید در عروه یک اضافه‌ای دارن بعد از این که می‌فرمایند واجب نیست، می‌فرمایند که لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره، در بعضی از صور ترک احتیاط سزاوار نیست، که این احتیاط مستحبیه. کما اذا کان من عادتهی اجارت و نفسهی للاسفار. می فرماید اگر این آدم کسیست که عادتش این است که خودش رو برای اسفار اجاره میده، دیگران که میخوان برن سفر مثلا برای آشپزی، برای طبابتی، برای خدمتی، خودش رو اجیر اونا میکنه، کارش اصلا اینه. میفرماید این آدم مستحبه که این اجاره رو قبول بکنه و حج رو انجام بده. اگر قبول کرد که دیگه خب واجب الحج میشه، اما قبولش مستحبه. از جاهایی که میتونید مثال بزنید برای این که مقدمه مستحب ذل مقدمه واجب پیدا میکنه همینجاست. پذیرش این اجاره مستحبه، اما وقتی اجاره واقع شد حج واجب میشه. بله، ببینید میخوان بگن که بله، حالا عرض میکنیم الان بذار من حاشیه رم بگم. عرض میکنم بعضی از محشین عروه تو حاشیه احتیاط وجوبی کردن، گفتن بل لا یترک فی ما کان العمل و امرن فی غایت السهوله. میگن اونجایی که این خدمتی که از اون میخوان در حج انجام بده اگه فی غایت السهوله است، که تعلیم مسائل عملیه، مسائل عملیه حج رو، او قرائت بعض الادعیه، او کتابت بعض مسجلات مختصره، این یک. او کان الاجیر مشهورا فی بعض المطالب العرفیه او المسائل الشرعیه، او مدعوا لتعلیم فن من الفنون علمیه. گفتن اگر واقعا یه اجیر اینچنینی باشه یا کار خیلی کار آسونی باشه، یا عرض میکنم که اگر مثال زدم به تعلیم احکام و خب این کاری که روحانی کاروانا انجام میدن، یا قرائت بعضی از ادعیه، میگن آقا بیا اونجا فقط بر ما دعا کمیل بخون. خب یه وقتی که ایام حج میشد و اینها، یه ادعیه رو برای همین خوندن دعاها و مدعیها و اینها میبردن. یا اجیر مشهور در بعضی از مطالب، بعضی از کارا رو میتونه انجام بده. اون وقت بعد صاحب این حاشیه میگه که تمام این موارد نگید که اینجا از قبیل شرط الوجوب میشه و تحصیل شرط الوجوب واجب نیست، چون این کبرا که تحصیل شرط الوجوب واجب نیست، این کبرا مسلمه، این استثناء بردا هم نیست. شرایط تکلیفیه و شرایط وجوبیه تحصیلش واجب نیست، اما تحصیل شرایط وجودیه لازمه. صاحب حاشیه اینجا میگوید لأنا نقول الاستطاعت موقوفتون علی القدرت علی الزاد و الراحله و ان کانا بغیر ملکن. میگه که ما مبنامون در باب استطاعت فعلیت زاد و راحله نیست، قدرت و تمکن از زاد و راحله است، ولو الان زاد و راحله ملک این آدم نباشه، اما قدرت داره داخل در ملکش بکنه. القدره علی الزاد و الراحله. منتها باز ببینید این قدرت هم باز نه این که قوه محض باشه. یه کسی هست که الان میدونه که اگر بره کار کنه 2 سال دیگه پول به اندازه حج به دست میاره، قاعدتا این قائل نمیخواد این رو بگه، یه قدرت قریب به فعلیت، منتها میگه منتها الامر انه لابد و ان لا یلزم حرجون او ضرر علی او علی غیره من قبل وجوب الحج فالقبول شرط الوجود للوجوب. قبول عنوان شرط عرض میکنم وجودیه رو پیدا میکنه، نه شرط وجوبیه. خب ببینید مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک جلد 10 صفحه 156 ایشون اونجا میفرماید بناءً علی ما تقدم من المدارک من ان تمکن من المال الکافی تمکن من المال الکافی یحقق الاستطاعه یا تحقق الاستطاعه به مجرد طلب المستاجر الاجاره و حین اذن یجب علیه القبول. ایشون میفرماد صاحب مدارک در باب استطاعت یه خورده دایره استطاعت رو گسترده تر از مشهور میکنه. مشهور میگن بالفعل باید یا زاد و راهله رو داشته باشی یا بدلشو، اما لازم نیست بری کار کنی برای خودت زاد و راهله رو به دست بیاری. اما صاحب مدارک میگه اگر تمکن از عرف بیای تمکن از زاد و راهله داره، ولو عنوان تحصیل رو هم پیدا بکنه. این مثلا فرض کنید که اگر یک معامله مختصری امروز انجام بده میتونه به اندازه پول حجش به دست بیاره، این عرفن دیگه متمکن از زاد و راهله است. بعد میفرماین و کذالک بنا ان علی ما ذکره المصنف فی المساله السابعه اول 20 و غیرها من ان الاستطاعه القدره علی المال. به مرحوم سید هم ایشون نسبت میده که مرحوم سید در مساله 27 عرض میکنم که اونجا قائل شده به اینکه استطاعت عبارت از قدرت بر ماله. ببینید اگر یادتون باشه مسئله ای داشتیم که اگر کسی مالی رو به انسان هبه کرده، متو هبه ای است که این واهب میتونه رجوع کنه، میتونه رجوع کنه هر آن بگیره. آیا اینجا موهوب له و متهب مستطیه یا نه؟ اونجا سید فرمود که یمکنن یقال بالوجوب هنا حیث و ان له تصرف فی الموهوب فتلزم الهبه. این یه تصرف مختصری تو موهوب بکنه به طوری که او دیگه نتونه رجوع بکنه، هبه میشه لازمه. مرحوم آقای حکیم از این مطلب استفاده کرده که سید قائل است به اینکه استطاعت قدرت بر ماله، فانه حاصل به عین ما ذکر، فعلا مبناه المذکور یتعین علیه البنا علی وجوب القبول ولا وجه لمنع صدق الاستطاعه. وقت آقای حکیم اشکال میکنه به سید که شما که همچین مبنایی رو قبلا در مسئله 27 داشتید، خب چرا اینجا مسئله یک کسی آمده داره اجارهی بهش پیشنهاد میشه، آقا بیا خودتو اجیر کن تو مکه فقط برای ما دعا بخونی، یه پول خوبی هم به اندازه استطاعت بهش میده. اینجا فقط رو مبنایی که سید قبلا در باب هبه داشت اینجا باید قبول بکنه. بله خب مالیست که واحد میتونه رجوع کنه، میتونه فقط تصرف بکنه، تصرف بکنه تا باشه ملکیت لازمه، باشه این در دست بودن فارغ نمیشه. حالا باید الان عرض میکنم این رو. خب بعد میفرماند ولذالک جعل فی المستند مما یتفرع علی کون الاستطاعه القدرت المالیه وجوب الحج علی الکسوب اذا تمکن من کسبی فی الطریق. اگر یه آدمی که الان داره اینجا کاری رو انجام میده، مثلا فرض کنید که اینجا کفش درست میکنه میفروشه، همین کار رو تو راه حج میتونه بکنه، وسایلشو برداره با کاروان را بیفته این کفش درست کنه بفروشه و پول پیدا بکنه، اینم حج برش واجب میشه. ولی اینکه الان بالفعل پولی نداره اما چون در طریق تمکن از کسب و کاسبی داره، یا اونایی که دوره گردن مثلا، حالا بهتر مثالش اینه، اونایی که مثلا پارچه و وسائل یا چیزایی رو دوره گردی میکنن میفروشن، خب اینا رو ورداره برای تو طریق حج بفروشه، اونجا پول استطاعتش رو پیدا بکنه. اینا رو بیان میکنه ایشون. عرض میکنم که بعد آخرش برای فل عمدتو علی اشکال فی صحت المبنا و انه مما لا یستفاد من الادله. این مبنا از ادله استفاده نمیشه، از ادله استفاده میشه این بالفعل یا باید زاد و راحله داشته باشه یا بدل زاد و راحله، اما کار بکنه بعدن مالک بشود ولو فی طریق، یا قبول کنه اجاره رو ولو کارش در طریق آسونم باشه، اینا از ادله استفاده نمیشه. خب حالا ببینید، ما اگر یه فقیهی محکم گفت از ادله چنین چیزی استفاده نمیشه، ادله میگه استطاعتی که موضوع برای وجوب حج است زاد و راحله بالفعل خودش باشه یا بدلش باشه، یا باید مالک باشه یا اباحه مطلقه برای شده باشه. گفتیم از ادله این استفاده میشه. خب الان چیزی که هنوز مالکش نیست یا مباح برای او نیست به یه معنا چیزی که در اختیار او نیست هنوز، باید یه معامله‌ای کنه، باید یه کاری کنه تا به دست بیاره. روایات میگه نه، چنین چیزی ولو قدرت قریب به فعلیت هم باشه، قدرت قریب الالفعل رو هم روایات میگه این کافیه در استطاعت نیست، باید بالفعل این قدرت مالی رو الان داشته باشه، بهش میگن مستطیع. خب اگر این رو گفتیم برای احتیاط وجوبی دیگه مجالی نیست، برای احتیاط استحبابی هم مجالی نیست. این روشن. اگر ما مبنای سید و صاحب مدارک رو قبول کردیم، البته مبنای سید حالا این منتسب میکنن مرحوم آقای حکیم به سید، ما نمیتونیم از اون مسئله 27 چنین چیزی رو به سید نسبت بدیم. حالا اگر گفتیم صاحب مدارک مرحوم سید، میگن قدرت و تمکن از مال موضوع برای استطاعته. خب اگه اینه اصلا نه باز مجالی برای احتیاط استحبابی نه وجوبی، باید فتوا بدن به اینکه اینجا قبول این اجاره چیه؟ واجبه، چون تمکن قریب به فعلیت اینجا محققه. حالا اگر بگیم آقا نمیدونیم، شک داریم، ادله خصوص فعلیت زاد و راحله و بدلش رو میگه یا تمکن قریب به فعلیت هم داخله، وقتی شک داریم میگیم که نه اکتفا میکنیم بر قدر متیقن، تقریبا شک بین اقل و اکثر میشه. نمیدونیم موضوع برای وجوب حج خصوص فعلیت زاد و راحله و بدلشه یا علاوه بر او تمکن قریب به فعلیت را هم شامل میشه. شک بین اقل و اکثره، در اکثر براءت جاری میکنیم، میگیم اونجا که تمکن هست حج واجب نیست، و اما مجال برای احتیاط هست. بگیم آقا اگر تمکن قریب فعلیت باشه لعله اینم کافی باشه، اون وقت باید احتیاط وجوبی کرد فقط. یعنی اینجا حق با صاحب حاشیه بر این متنه، که حاشیه رو به نظرم میرسه مرحوم فیروزآبادی صاحب عنایت الاصول داشته باشه. بله به نظرم ایشون بوده، بله من یادداشت نکردم، من نوشتم و قال بعضم، حق با ایشونه. این احتیاط اینجا باید رعایت بشه و وجه وجوب احتیاط و احتیاط وجوبی اینه. علایالم برای احتیاط استحبابی اینجا ما وجهی رو پیدا نکردیم، مگر اینکه بگیم که حالا احتمال میدیم در نزد شارع رجحان داشته باشه، اما احتمال رجحان کافی است در احتیاط استحبابی. نه عرفم قبول داره، عرفم قدرت قریب به فعلیت رو ملحق به فعلیت میدونه. چرا؟ اگر گفتیم اگر ببینید اگر از شما روایات و ادله هم فعلیت هم قدرت قریب به فعلیت، یعنی لعل صاحب مدارک بگه که آقا درست روایات و ادله ظهور در فعلیت داره، اما عرف قدرت مشرف بر فعلیت را یا قوه مشرفه بر فعلیت را هم ملحق به فعلی میدونه. اگه این باشه باز باید فتوای وجوب داد، نه احتیاط استحبابی نه احتیاط وجوبی. یعنی این اولا اینجا جای عقل نیست، نمیم بگیم آقا عقل قوه قریب به فعلیت، نه عقل قوه قریب به فعلیت رو هنوز قوه میدونه، یه فعلیتی نیست. ولی عرف قوه قریبه به فعلیت را فعلی میدونه. عرف آیا اینجا بیایم الغای خصوصیت کنیم؟ باید همین حرف صاحب مدارک رو بزنیم، باید در مانحرفی بگیم که قبول این اجاره واجبه. اما اگر گفتیم نه، ما هستیم و ظاهر عدله، ظاهر عدله میگه لهو زادون و راهله، اندهو زادون و راهله، اندهو ما یهجبه. قوه قریب فعلیت برای صدق لهو و اندهو نمی کنه، ولو عرفم ملحق بدونه. اما اینجا برخلاف ما هستیم و ظاهر استطاعت شرعیه. شعار میگه من استطاعت شرعیه رو بالفعل باید زاد و راهله داشته باشه. خیلی خوب. خب آقای مقدسی، اگر ما گفتیم این استطاعت اینجا این لهو اندهو عرفیه، عرف اون وقت بعد این قوه قریب فعلا ملحق میکنه تمام میشه. ولی اگر ما گفتیم این لهو و اندهو چیه؟ شرعیه، که ما آقای خویی، مرحوم والدمون، مرحوم آقای حکیم، اینا همین گفتن استطاعت شرعیه است. تو روایات کار به آیه نداریم، تو روایات میگن استطاعت شرعیه است. وقتی استطاعت شرعیه شد، دیگه نمیتونیم بگیم آقا عرف قوه قریب فعل را ملحق میدونه، بی خود دخالت داره میکنه. بله خیلی خوب. و چه احتیاج است که لعل صاحب مدارک هم گفته نه این روایات هم حمله بر استطاعت عرفی بکنیم، شاید مثلا، و بعد بگه این قوه قریب فعل هم ملحق به این میشه. خب هازا تمام الکلام در فرع اول و دوم از این مسئله. میایم سراغ فرع سوم. در فرع سوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید ولو آجر نفسه للنیابت عن الغیر فصار مستطیعا بمال الاجاره قدم الحج النیابی ان کان الاستئجار لسنه الاولى. مسئله این است که اگر کسی خودش رو اجیر کرد برای حج نیابتی، مثل بسیاری از روحانیون کاروان که اینا حج نیابتی انجام میدن، حالا اگر فرض کنیم یک کسی اجیر کرده خودش رو برای حج نیابتی، مال و اجاره‌ای که بهش میدن باش مستطیع میشه، یعنی به اندازه استطاعته. اینجا آیا حج نیابتی رو اول انجام بده، بعد بگیم آقا سال آینده اگر این مال و اجاره باقی موند با سال آینده خودش حج خودش رو انجام بده، یا نه اینجا حج خودش رو اول انجام بده، حج نیابتی رو بعد انجام بده؟ مرحوم سید در عروه داره که قدم الحج النیابی، او وقت اونجا هم امام هم دیگران یه تعلیقی دارن، میگن اگر این حج نیابی لسنت الاولاست، یعنی این رو اجیرش کردن که همین امسال تو نایب بشو برو از طرف فلانی یک حجی رو انجام بده، اینجایی که حج نیابی برای همین سنه اولاست قدم الحج نیابی. اما اگر این مطلق باشه، بیان آقا ما تو رو اجیر میکنیم یه حجی از طرف منوبان انجام بدی، مقید به این سنه اولا نشه، اینجا باید اول حج برای خودش انجام بده، سال بعد بره برای منوبان انجام بده. خب عرض میکنم که همونطوری که روشنه، مفروض کلام اونجاست که این آدم قبل الاجاره خودش مستطیع نیست، قبل الاجاره خودش هم بر خودش حج واجبی انجام نداده، و الا اگر قبلش خودش حج واجب انجام داده باشه این بحثا دیگه مطرح نمیشه. این بحث جاییست که این آدم تا حالا مستطیع نشده حج واجب بر خودش حجت الاسلام انجام نداده، الان به عنوان نیابت یه پولی رو همین الان بهش میدن که این پول کافیه در استطاعته. مفروض بس در چنین جاییه. حالا برای اینکه حج نیابی مقدم بشود، بگیم آقا در همین سنه اولا اگر اجیرش کردن در همین سال نیابتن عن الغیر حجی رو انجام بده، دو دلیل در کلمات ذکر شده. یک دلیل رو مرحوم آقای خویی فرمودن، یک دلیل مرحوم آقای حکیم قدس سرهما. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که دلیل بر این که حج نیابی را مقدم بکند این است که این الان با عقد اجاره اجیر شده، بر اجیر تسلیم عمل مستأجرون علی به مستأجر واجبه. یعنی این رو اجیر کردن امسال حج نیابی از طرف فلان منوبعن انجام بده، یجب بر این اجیر، یجب که عمل رو تسلیم بکند به مستأجر. همانطوری که شما در باب بی میگید یجب و تسلیم مبی از بایه به مشتری و مشتری هم باید ثمن رو به بایه تسلیم بکنه، در اجاره بر اعمالم این شخص اجیر باید عمل را تسلیم بکند به عرض میکنم که مستأجر. خب بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند که بله، بعد از این که میفرمان تسلیم این میفرمان و هازا ینافی وجوب الحج و یزاحمه. اگر بگیم آقا امسال تو باید عملی را به مستأجر بدهی، این دیگه با وجوب حج منافات داره و مزاحمت داره. یعنی تعبیرشون این است که این نمیگذاره دیگه حج بر او واجب باشه، یعنی این رو دیگه مستطیعش، یعنی امسال مستطیع نیست دیگه این آدم، امسال عملی نیست که این رو تسلیم لله تبارک و تعالی به عنوان خودش بکنه، عمل امسال رو با عقد اجاره متعهد شده که تسلیم کند به مستأجر. حالا عرض میکنه مرحوم والد ما رضوان الله علیه در اشکال بر آقای خویی میفرمان ما هم قبول داریم با عقد اجاره یک وجوبی میاد و اون وجوب و تسلیم العمل الى المستأجره، اما بالاخره این پول رو الان مالک شده، با این پول موضوع استطاعت خودش هم چیه؟ محقق شده. پس الان یک وجوب دومی هم آمد، منتها بعد از اجاره میاد. بعد از اجاره یک وجوب، وجوب وفاء به اجاره است، وفاء به اجاره تسلیم العمل الی المستأجره. یکی هم وجوب الحجه. میفرماید این دوتا وجوب با هم تزاحم میکنند. عرض میکنم که چون در مقام امتثال امکان جمع بین اینها وجود نداره، با هم تزاحم میکنن. مجرد اینکه باید این عمل رو تسلیم بکنه به مستأجر، این وجه برای تقدیم نمیشه. خب از اون برم باید عمل رو تسلیم به خدا بکنه. لذا ایشون فرند حاضر تعلیل علیلون. پس ببینید اشکال مرحوم والد ما این است که درسته ما قبول داریم به عقد اجاره وجوب و تسلیم العمل الی المستأجر میاد، اجیر باید عمل رو تسلیم کنه مستاجر، ولی یه وجوب دوم اومده یا نیومده؟ این استطاعتی که الان، این پولی که الان گرفته، این پول چون به اندازه مکه است، فرض است که هنوز بخواد بره حج انجام بده، اول اجاره هم پولو بهش دادن، این میشه مستطیع. چی؟ یعنی چه استاد زمانی؟ استاد زمانی اگر گفتیم از اول برای خدا بره انجام بده، زمانش چیز الان بحثه به چه دلیل وجوبی که از ناحیه اجاره آمده بر وجوبی که از ناحیه شرع آمده مقدمه؟ زمانی یعنی که آقا وقت من اینقدر زیغ میشه که وقت برای اعمال حج دیگه نیست، اون میشه زمانی. حالا مرحوم آقای حکیم رو استطاعت سربی حرفی داره که اون رو عرض میکنیم. آقای خادم چی فرمودید شما؟ خب همین اشکال مرحوم والد ماست دیگه، یعنی الان این استطاعت موضوع آمده حکمم میاد. بر فرض که چی رو مقدم بکنیم؟ نه دیگه، ببینید اگر نیابی رو گفتیم مقدمه، وقت برای سال بعد باید این پول تا سال آینده بمانه، ولی اگه خرجش کرد که نیاز داشت و خرج کرد که هیچی.
بنابر ملکیت این عمل اصلا ملک دیگریه، چطور میخواد این وقت رو صرف دیگه برای خودش بکنه؟ مقبولیت تا اون وقت عبد و پرواز رو میگن نمیده دیگه، این عمل دیگه ملک دیگری میشه، نمیتونه صرف برای حج.
خب عمل ملک دیگری است. ببینید ما الان بحثمون است که به چه ملاکی این وجوب بر این وجوب ترجیح داره.
ملاک صرفا همین عقد اجاره که
بس. عقد نه، لعل بگیم وجوب الحج ترجیح داره امسال برای خودش انجام بده، سال دیگه ارجاد مثل فرض کنید حالا یه کسی که اجیر شده بود امسال بره حج انجام بده، رفت اما نتونست انجام بده. خب اونجا چی میگن آقایون؟ اونجا میگن اگه سال دیگه این چون اجیر شده متعهد شده، بالاخره باید یه جوری برود و این حج نیابی رو انجام بده، ولو مثلا سال دیگه متسکن بره. اینجا یک احتمالات رو اگه دقت بفرمایید، یه احتمال همینه، بگیم آقا خب این تا عقد اجاره بس مالک این پول شد، خودش میشه مستطیع امسال برای خودش حج انجام بده. درست مستأجر گفته من میخوام امسال حج نیابی انجام بده، ولی مانع پیش اومد. مثل این که مریضی وقتی ما الان کسی رو اجیر میکنن امسال بره حج انجام بده، میره تو مدینه مریض میشه، مریض میشه نمیتونه حج انجام بده، اونجا میگن یا باید پول رو بعدن بده به اون مستأجر. مستأجر اگر بگه آقا من مطلوبم همین امسال بوده، تو که نرفتی پس پولو بده، مدیون میشه مستأجر. یا بعد مستأجر بگه خیلی خوب سال دیگه به هر نحوی تونستی برو انجام بده. این بالاخره این احتمالات دو مسئله است. بله.
بحث مانع هم یه حقیقت شرعیه که وجود نداره. باید ببینیم عرف های کدوم رو باید کدوم مانع حساب کنه. قطعا اینجا اون مانع برای اون حساب نمیشه.
ببینید حالا من میخوام، ما اشکالی که بر مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه داریم، اول خواستیم کلامش یه خورده جایگاهش خوب منقعه بشه و ذهن شریفتون متمرکز بشه. ببینید ممکن است که در دفاع از آقای خویی بگیم ایشون میگه که با این وجوبی که اول میاد، نه اینکه این اسبق و زماننه، چون تا اجاره میکنن اونی که اول میاد چیه؟ تس وجوب و تسلیم العمل المستجره. درسته این از جهت زمانی خیلی نزدیک به همن، ولی و بعدن این پول رو مالک میشه، پول رو وقتی بهش دادن مستطیع میشه. خب بگیم آقا رو قاعده این که اسبق و زمانن موضوع متأخر رو چه میکند؟ از بین میبره؟ چی؟ بله همین الان پول فرض هم همین الان همین الان عقد اجاره رو کرد بچم، ولی به نفس عقد اجاره اول مستأجر مالک این عمل این آدم میشه، یعنی او یک اسبقیتی دارد برای مالکیت نسبت به مال و اجاره اجیر. چون اینطوره ما قبلا آمدیم گفتیم که ولو ما در بحث مرجعات باب تزاهم اسبقیت را از حیث امتصال رو بترس کنن، ببخشید اسبقیت زمانی رو گفتیم نه وجهی نداره بر ترجیحش، اسبقیت امتصال رو گفتیم ممکنه بپذیریم عنوان مرجح رو داره. ولذا در اون مثال معروف در باب نماز اون اسبق و امتصالن رو تقدیم میکردیم. اگر کسی بیاد اسبق و زمانن رو مرجح بدونه که روشن اینجا، این بحثی نداره. حالا اگر کسی اسبق و زمانن را مرجح ندونه، آیا اینجا نمیتونیم بگیم که آقا ولا حالا من حیث زمانی اسبقه، اما این اجاره موضوع استطاعت خود اون شخص رو از بین میبره؟ یعنی میگه آقا من که تو رو دارم اجیر میکنم، یعنی قدرتت رو بر عمل برای خودت میخوام ازت بگیرم، اصلا دیگه موضوع استطاعت از بین، یعنی استطاعت مالیه هست اما استطاعت بدنی، حالا بدنی رو تا حالا معنا میکردیم به مریض شدن و نمیدونم اینا، ولی الان به نفس اجاره این دیگه عملا نمیتونه برای دیگری، برای خدا و برای خودش حجی رو انجام بده. برکی؟ نه اون بدنی که میتونه باید نائب بگیره کسی است که لا یرجا زوالوهه، اینجا اینطور نیست، اینم عرض کردم ملحق به اونه، مریض که نیستی، ولی این الان اختیار عمل رو نداره. ولعل آقای خویی هم از این جهت فرمودن این آدم درست استطاعت مالی الان پیدا میکنه، پول داره ولی استطاعت بدنی نداره. فرض کنید حالا اگر یک کسی امسال پول داره بره، اما در یه جایی زندانش کردن نمیتونه بره، اینم الان عملش رو مالک شدن، وقتی عملش رو مالک شدن اینم استطاعت بدنی الان نداره برای انجام حج برای خودش. حالا فردا یعنی روز سه‌شنبه فردا شهادت امام هادی علیه السلام هست، تعطیله، اما روز سه‌شنبه آقای حکیم استطاعت میگه استطاعت سربی نداره. حالا ما از این راه وارد شدیم، حالا تأملی بفرمایید تا روز سه‌شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد.